شما نیم ساعت راحت میتونی صحبت کنی.
خب عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار محترم، دانشجویان، مستمعین و اساتید. حقیقتش فکر میکنم من راجع به شریعتی در حد خودم زیاد صحبت کردم و یه مقداری مکررگویی شد، از این بابت پوزش میخوام. به هر حال حکم برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر میری بر من حجت بود، بر من فرض بود که به اصطلاح بیام در اینجا، ولی فکر میکنم حرفام رو جسته و گریخته توی مصاحبه ها، توی پاری از مقالات گفتم. اگر احیانا احساس میشه که تکرارگویی میکنم پیشا پیش عذر میخوام. همونجور که قبلا هم گفتم کاملا مشخصه که روزگار ما با روزگار شریعتی تفاوتهای بسیار بسیار بنیادینی داره. در مواجهه با شریعتی باید به این نکته توجه داشته باشیم. افق تاریخی و افق معنایی روزگار ما با افق تاریخی و معنایی روزگار شریعتی تفاوت‌های بسیار بسیار بنیادی داره. در واقع می‌توانیم بگوییم که شریعتی در آخرین دهه‌های دوران مدرنیته متقدم زندگی کرد و اندیشه‌هاش یک مقدار در حال و هوای دوران مدرنیته متقدم بود، اما در این چند دهه اخیر که به لحاظ کرونولوژیکال شاید 30 سال 40 سال باشه، اما به لحاظ تاریخی ما وارد دومین شکاف تمدنی خودمون شدیم. یعنی اگر در روزگاران گذشته در این دو قرن اخیر تمام مسائل ما حل شکاف میان عالم سنت و عالم مدرن بود، اما در این چند دهه اخیر به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 80 دهه تقریبا سال 1989 بود که آخرین سالهای دهه 80، به حال در این چند دهه اخیر ما با تحولات بسیار شگرفی روبرو شدیم. دوران مدرنیته متأخر رو داریم تجربه میکنیم، یا به تعبیر دیگه ما وارد شرایط تاریخی دیگری شدیم که ازش میتوانیم به دوران پست مدرن تعبیر بکنیم. لذا ما برای فهم شریعتی با یک مانع هرمونتیکی بزرگی مواجه هستیم، یعنی سوبژکتیویته‌ای که در دوران پست مدرن داره زیست میکنه در این فضای جهانی، حالا میخواد با مؤلفه های این جهان با متنی مواجه بشه که در دوران تاریخی دیگری در یک افق تاریخی و معنای دیگری ظهور پیدا کرده، شکل گرفته. البته از این سخن من نباید یک نوع هیستوریسیسم رو تلقی کرد. به هیچ وجه مرادم این نیست که دوران شریعتی به پایان رسیده، اصلا نمیخوام این رو مد نظر داشته باشم. به هیچ وجه سخنم این نیست. اگر چنین باشه ما با هیچ یک از معاصر فرهنگی تاریخی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. بی تردید دوران ما با دوران افلاطون متفاوته، بی تردید دوران ما با دوران ملا صدرا متفاوته، بی تردید دوران من با دوران آگوستین متفاوته. لذا نباید به اونا رجوع کنم چون دورانشون به سر اومده. این هیستوریسیسم به یک نوع بربریت منتهی میشه، به یک نوع توحش فرهنگی، به یک برهوت منتهی میشه. من موضع هیستوریسیسم نیست. معتقدم اتفاقا از قضا در همه معاصر فرهنگی، حتی در سوفکلسی که متعلق به چند هزار سال پیشه، حتی در آثار هرودوت، هزیود، کنفوسیوس، مؤلفه هایی میتوان پیدا کرد که میتواند منوط به این که خواننده بتواند این افق تاریخی رو، این افقهای معنایی و تحولاتش رو درک بکنه و بتونه به تعبیر به اصطلاح گادامر از اصل اپلیکیشن استفاده بکنه. در واقع بصیرت هایی که در یک دوران تاریخی دیگری شکل گرفته بتواند مطابق با در واقع مؤلفه های فرهنگی و تاریخی روزگار خودش در بیاره. این تا حدود زیادی بستگی به فرهیختگی خواننده داره. خواننده‌ای که فرهیخته نیست در واقع از هیچ متنی نمیتونه استفاده کنه، چون زبان ارسطو زبان امروز ما نیست. مفاهیمی که فرض کنید در افلاطون هست مفاهیمی نیست که امروز ما با این مفاهیم داریم صحبت میکنیم، سخن میگیم. کامن سنس در واقع چنین کامن سنس، عقل متعارف در واقع چنین مانع هرمونوتیکی سبب میشه که نتونه با متن ارتباط برقرار کنه. اما کسی که مدعی تفکره، کسی که مدعی سطحی از فریختگی است، کسی که مدعی روشنفکر بودن، آکادمیسیان بودن، دانشگاهی بودن و میخواد به رهبری جامعه پردازه، باید با این الفبای هرمنوتیک آشنا باشه. به هر حال از همین منظر میخوام من جامعه خودم رو، جامعه آکادمیک خودم رو و جامعه روشنفکری رو نقد بزنم. انحطاط فقط مال سنت گرایان ما نیست. انحطاط فقط مال قدرت سیاسی ما نیست. دانشگاه ما منحط. جریان روشنفکری ما منحط. یکی از نشانهای متن اینه که در واقع ما قدرت خانش متن رو از دست دادیم. ما قدرت خانش متن رو از دست دادیم. به همین دلیل نمیتوانیم متن رو نسبت بهش گشوده باشیم. ما نمیتوانیم متن رو به سخن در بیاریم. توجه داشته باشید معنای متن چیزی نیست که در گذشته مونده و ما باید برگردیم و اون رو پیدا بکنیم. با هر بار خوانش تازه متن، معنای تازه‌ای از متن آفریده میشه. این مفهوم تحریف متن نیست، این یک امر هرمنوتیکه. معنا با هر خوانشی خلق میشه و من تعجب میکنم که بسیاری، فرض کنی به فردی مثل من، در واقع این اتهام رو میزنن که روی شریعتی رو تحریف میکنی. تو اون شریعتی رو که دوست داری میسازی. نه، به هیچ وجه نیست. من دارم در اساس به اصطلاح افق معنایی و تاریخی خودم اجازه میدم که متن با من سخن بگه. حرف من اینه که تاکنون یا اکثر قریب به اتفاق خوانش هایی که از شریعتی شده، یا خوانش شریعتی در افق گذشته است یا در افق حاله. و من دعوتم از جامعه خودم، دعوتی که بسیار خطرناکه، به این معنا که در واقع با این دعوت من میدونم که در واقع گویی با دستان خودم جایی گفته بودم، حکم مرگ خودم رو دارم با دستان خودم در واقع امضا میکنم، چون به نظر میاد که شریعتی بوی ناگرفته. امروز برای بخش عظیمی از جامعه ما، جامعه پوپولیستی ما، در واقع شریعتی اسمشو میارید مشمعز کننده است. اون متعلق به گذشته است و البته این اشمعزاز، این کینه و نفرت قابل فهمه، قابل فهمه، اما قابل تایید نیست. من نسبت به اینجا و اکنون اعتراض دارم و دلایل این اعتراض کاملا روشنه و کاملا قابل فهمه و کاملا میشه با این اعتراضها همدلی کرد. اما به لحاظ متافیزیکی، به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ هرمنوتیکی به هیچ وجه قابل تأیید نیست. من هم به خوانش کسانی که با تعبیر شریعتیست میخوام تعبیر بکنم، ببخشید قصد تأخیر ندارم، اما یه گلایه هم بکنم. فقط از مخالفان شریعتی رو نمیخوام مورد نقد قرار بدم. دوستداران شریعتی هم به اعتقاد من به قامت شریعتی نبودن. هیچ یک از دانشجویان، هیچ یک از شاگردان، هیچ یک از کسانی که با شریعتی نسبتی دارن به قامت این مرد نبودن. ما نیز وظیفه دانشجوی خودمون رو، ما نیز وظیفه دانشجوی خودمون رو در واقع عمل نکردیم. من به عنوان یک کسی که زندگی معنویم رو با شریعتی آغاز کرده، به هیچ وجه احساس نمی کنم که بین قد و قامت من با قد و قامت این معلم نسبتی وجود داره. این هم یکی از بدبیاری های این مرده، این هم یکی از بدبیاری های مرده. در واقع دفاع هایی که از شریعتی میشه در فضاهای سیاسی، در فضاهای ایدئولوژیک، یعنی خوانش شریعتی در افق گذشته است. یعنی شریعتی رو با همان ادبیاتی بیان میکنن که در ادبیات گذشته بوده، همون تعابیر عرفان، برابری، آزادی، آری، این چه. ببینید نمیخوام با اینها مخالفتی داشته باشم، منتها میخوام بگم هنوز در واقع به قول شمس تبریزی میگفت زبانی دیگر باید. آنجا که تکرار وجود داره تفکر وجود نداره. مگه ما در مورد سنت گرایانمون نمیگیم مگه تعابیر بده؟ اسلام، توحید، شهادت، ببینید. اما این مفاهیم، مفاهیمی است که در طول تاریخ وجود داشته و امروز تو داری در واقع اونها رو بازگویی میکنی بیان که تفکری باشه. آنجا که تفکر است حتما ادبیات جدیدی خلق خواهد گرفت. زبانی دیگر باید. در میان در واقع شریعتیستا این زبان دیگر وجود نداره. اونها شریعتی رو در افق گذشته فهم میکنن و آنهایی که در واقع نگاه کینه توزانه به شریعتی دارن، شریعتی رو در افق فضای تاریخی امروز فهم میکنن. فضایی که فضای مسمومه، فضایی که آلوده به قدرت. و من دعوتم اینه که ما میتوانیم شریعتی رو در افق آینده در واقع فهم بکنیم. اما وقتی میگم آینده یعنی چی؟ ما وقتی از آینده صحبت میکنیم، دو معنا از آینده رو در ذهنمون داشته باشیم. یک، آینده ما ایرانیان، و دو، آینده جهان، آینده تفکر جهانی. لذا وقتی از نسبت تفکر شریعتی با آینده صحبت میکنیم، سوال این است: شریعتی با آینده تفکر ما ایرانیان چه نسبتی داره؟ این یک پرسشه. و پرسش دوم اینه که شریعتی با آینده تفکر جهانی چه نسبتی داره؟ قبل از اینکه به تأمل در مورد این پرسش بپردازیم، دو نکته بسیار بسیار مهم رو توجه داشته باشید. نکته اول، نکته ایست که در واقع فردید بزرگ به ما آموخ و نکته بسیار بسیار متفکرانه است. این جمله احمد فردید بسیار فیلسوفانه است که سطر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب. وقتی از آینده صحبت میکنیم، توجه داشته باشید آینده ما گذشته غرب. ما حق نداریم صرفا با زمان کرونولوژیکال بیاندیشیم. به لحاظ کرونولوژیکال ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، اما به لحاظ هیستوریکال تاریخ ما با تاریخ غرب یکی نیست. و البته از این سخن من در واقع فهم پروگرسیو از تاریخ رو نفهمید. من پروگرسیو نمیاندیشم و کاملا با نگاه پروگرسیو به تاریخ در واقع مخالفم و جزء نقادانش هستم. اما توجه داشته باشیم تاریخ به لحاظ هیستوریسیتی ما با هیستوریسیتی غرب یکی نیست. امروز در قرن 21 تمام آمال و آرزوی روشنفکران ما اینه که یک انلایتنمنتی در این کشور را بندازن، یک عصر روشنگری ایجاد بکنن، یک نوع خردگرایی. اما این نوع خردگرایی، این انلایتنمنت، این عصر روشنگری متعلق به تاریخ گذشته غربه، مال قرن 18-19 است. امروز ما خواهان یک پروتستانتیسم اسلامی هستیم، امروز ما خواهان یک رنسانس هستیم. همه اینها در واقع متعلق به تاریخ گذشته تاریخ غربه. این رو وقتی در مورد آینده میاندیشیم توجه داشته باشید. نکته دومی که مسئله یک مقدار پیچیده تر میکنه و باید دقت نظر داشته باشیم، به دلیل تحولات بزرگی که در این چند دهه اخیر شکل گرفته، شکل گیری تاریخ جهانی شدت و حدت بی سابقه پیدا کرد. یعنی اگر با ظهور مدرنیته تاریخ جهانی آرام آرام شروع به شکل گیری کرد، با تحولات اخیر، به خصوص تحولاتی که در حوزه IT و به اصطلاح حوزه رسانه و اطلاعات شکل گرفت، یعنی با انقلاب صنعتی دوم، دیگه ما تاریخ بومی به معنای گذشته نداریم. دیگه ما تاریخ‌های محلی به معنای گذشته نداریم. یعنی در گذشته تمدن‌های مختلف، اقوام مختلف مثل رودهایی بودند که در جوار هم زیست می‌کردند. امروز گویی همه این رودها در هم یکی شده. ما وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ جهانی شدیم. لذا وقتی از آینده صحبت می‌کنیم و می‌خوایم از نسبت اندیشه شریعتی با تفکر آینده و آینده تفکر صحبت بکنیم، توجه داشته باشیم آینده ما ایرانی ها، تفکر ایرانی با آینده تفکر جهانی در واقع نسبت در هم تنیده ای داره. این دیالکتیک امر لوکال و امر جهانی رو ما باید بهش به هر حال توجه داشته باشیم. ما به هیچ وجه چنین نیست که کاملا مزمحل در تاریخ جهانی شده باشیم، و برخلاف تصور بسیار از روشنفکران ما که با یک عقل یونیورسال با یک مفاهیم جهانی میخوان بیاندیشن، و به اعتقاد من یک چنین عقل یونیورسالی تا حدودی لاقل تا در روزگار ما یک امر توهمیه، و در این حال با خطر بومیگرایی بیمعنایی که فرزند سنتگرایان ما، روحانیون ما و قدرت سیاسی ما روش دست میذارن، هر دو در واقع به نظر من از حق حقیقت و واقعیت اجتماعی و تاریخی ما دوره. این در هم تنیدگی امر بومی و امر جهانی رو باید توجه داشته باشیم. این در هم تنیدگی آینده ما ایرانیان با آینده جهانی رو باید بهش به اصطلاح توجه داشته باشیم. خب دو تا سوال رو مطرح کردم. تفکر شریعتی با آینده ما ایرانی ها، با آینده تفکر ما ایرانی ها چه نسبتی داره؟ و سوال دوم، تفکر شریعتی با آینده تفکر جهانی چه نسبتی داره؟
من
من فقط چند تا مؤلفه رو میکوشم سریعا ذکر بکنم و بگم که آینده ما ایرانی ها به اعتقاد من از رهگذر این مؤلفه ها خواهد گذشت. شریعتی برخلاف سنتگرایان ما و برخلاف بسیار از شیفتگان عقل مدرن با عقل مدرن منفعلانه برخورد نکرد. من دارم خطوط کلی حرکت شریعتی رو میگم، وارد کوچه پس کوچه هاش نمیخوام بشم. ما اول جهتگیری های کلی رو تعیین بکنیم. راجع به کوچه پس کوچه ها خیلی میشه بحث کرد، اما به اعتقاد من اول باید یک نوع اورینتیشن داشته باشیم، جهتگیری های کلی رو بحث بکنیم. یکی از درس های بزرگ شریعتی به ما اینه، او با جهان مدرن فعال برخورد کرد. او نه در مقایسه با سنتگرایان ما، سنتگر به مفهوم عام کلمه، مواجهه منفعلانه نداشت، مواجهه کینه توزانه نداشت، مواجهه عکس العملی نداشت. نحوه مواجهه شریعتی با عالم مدرن و عقلانیت جدید از سنخ کنش بود نه از سنخ واکنش، و به اعتقاد من آینده تفکر ما ایرانی ها از رهگذر مواجهه فعالانه خواهد گذشت. ما نمیتوانیم با تمدن جدید منفعلانه برخورد بکنیم. و در این حال شریعتی برخلاف بخش عظیم از جریان روشنفکری ما آنچنان شیفته عقلانیت غربی نشد که ما رو به مزمحل شدن هویت اجتماعی تاریخیمون در دل تمدن غرب و عقلانیت جدید دعوت بکنه. این هم در واقع یک نکته مهمی است. شریعتی نسبت به سنتگرایان ما حتی تا زمان کنونی که واقعیت‌های اجتماعی تاریخی چیزهای زیادی رو در واقع به جریانات سنتگرایی متحمل کرده، شریعتی بیش از بسیار از سنتگرایان ما در واقع اجتناب ناپذیری مدرنیته رو درک کرد. شریعتی به هیچ وجه نکوشید همچون سنتگرایان ما در مواجهه با جهان مدرن در واقع به یک جهان شبه تاریخی اسطوره‌ای در واقع پناه ببره. او از اسطوره ها استفاده میکنه، اما تفکر شریعتی تفکر اسطوره‌ای نیست. این بسیار ناجوان مردانه است، یعنی باید یک نوع عوام بود که بگیم اگر نیچه از اسطوره دیونوسیوس استفاده میکنه، از اسطوره آپولون صحبت میکنه، نیچه که متفکر مابعد مدرنه، نیچه که پدر تفکر پست مدرنه، ما بگیم نیچه در واقع تفکر اسطوره‌ای داشته، یعنی همچین فردی عوام‌تر از اونه که آدم بخواد باش بحث بکنه. اینکه شریعتی از اسطوره ها استفاده میکنه، ابوذر، آدم، حوا، افیان انسان در برابر خدا، آثار شریعتی مملو از اسطوره است، آنچنان که فرهنگ ما ایرانیان مملو از اسطوره است. اسطوره ها را از فرهنگ و ادب من بگیرید ببینید چی باقی میمونه. اما کاربرد اسطوره ها به هیچ وجه به معنای تفکر اسطوره ای نیست. این یک امر خیلی واضحه، امر واضحه که خیلی وقتا فراموش میکنیم، و به قول یک بزرگی بدا به حال جامعه که همواره باید در مورد بدیهیات بحث بکنه. تو این کشور ما گاهی وقتا باید در مورد بدیهیات بحث بکنیم. شریعتی به هیچ وجه همچون بسیاری از سنتگرایان ما اندیشه که در جامعه ما حاکمه و در جامعه در واقع به تعبیری افسار جامعه در اختیارش قدرت دستشه، او ما رو برای در مواجهه با مدرنیته به یک جهان اسطوره‌ای به هیچ وجه دعوت نمی‌کنه. شریعتی برخلاف بسیاری مدرنیته رو صرفاً یک عارضه سطحی تلقی نمی‌کنه که با چند تا حکم فقهی ثابت و متغیر ما میتونیم مسئله رو حل بکنیم. اصلاً چنین نیست. بی‌تردید آینده تفکر ما و تفکر آینده ما تفکری است که این اجتناب ناپذیری مدرنیته رو باید درک بکنه. البته امروز بسیاری از روشنفکران ما فریاد میزنن که مدرنیته اجتناب ناپذیره، اما در اینجاست که شریعتی خودش رو آشکار میکنه. شریعتی در این حال که اجتناب ناپذیری مدرنیته رو میپذیره، در این حال خواهان برقراری یک دیالوگ با عقلانیت جدیده، در صورتی که بسیار از روشنفکران ما حتی روشنفکران به اصطلاح دینی در جامعه ما در واقع طرفی در برابر، هویتی در برابر مدرنیته به اصطلاح به رسمیت نمیشناسن و در نهایت ما رو دعوت به این میکنن که در عقلانیت مدرن مضمحل شیم یا در به نحو در واقع ناسازگاری میکوشن که صورت عقل مدرن رو به ماده سنت تاریخی ما تحویل بکنن و در نهایت سنت تاریخی ما از درون مضمحل میشه و این عقل مدرن در واقع به صورت اسب تروا وارد قلعه هویت شرقی میشه و این رو از درون در واقع فتح میکنه. این مسیری است که بسیار از جریانات دارن طی میکنن، غیر از جریاناتی که صراحتا اعلام میکنن که چیزی در برابر غرب وجود نداره. شریعتی خواهان یک برقراری یک رابطه دیالکتیکی با عقلانیت جدیده و این در شریعتی منحصر به فرد، این در شریعتی منحصر به فرد. آنچه که شریعتی رو شریعتی میکنه، آنچه که شریعتی رو از دیگران متمایز میکنه و آنچه که سبب میشه شریعتی از دو جبهه مورد حمله قرار بگیره، هم از طرف نوگرایان ما که معتقدن چیزی جز غرب وجود نداره و هم از سوی در واقع توهم اندیشان سنتی ما که اجتناب ناپذیری مدرنیته رو درک نمی کنه. اون جایی که شریعتی قرار گرفته بسیار نقطه بسیار جایش بسیار ظریفه، یعنی هر لحظه امکان سقوط در یک طرف وجود داره. حفظ این رابطه دیالکتیکی به اعتقاد من بسیار بسیار دشواره و چون دشواره بسیاری صورت مثلا رو حذف میکنن و معتقدن راهی نیست، یا بنیادگرایی که عالم مدرن رو به رسمیت نمیشناسه یا عالم مدرن رو به رسمیت میشناسی و دعوت به اسم اهلال در اون میکنی، راه دیگه‌ای وجود نداره. این دعوت رو به انهای مختلف در میان روشنفکران مختلف خود ما میبینیم، حتی اونهایی که از ایرانیت صحبت میکنن نهایتا اسم اهلال در عقلانیت متافیزیک یونانیه. این دیالکتیک درک اجتناب ناپذیری مدرنیته، مدرنیته بچه ها شوخی نیست، مدرنیته آش خاله نیست که بگی خوشم میاد خوشم نمیاد، مدرنیته یک رویدادگی عظیم تاریخی از آن خود کننده است. هیچ نقطه بیرون از مدرنیته وجود نداره و اینو شریعتی میفهمید، این رو شریعتی خودآگاه بود، اما در این حال نمیخواد به روند جهان کنونی تن بده و این چیزیست، و این چیزیست که در واقع شریعتی رو از بسیار از روشنفکرها جدا میکنه و در این حال در واقع اجتناب ناپذیری مدرنیته رو میفهمه و این چیزی که او رو از سنتگرایان ما جدا میکنه. تلاش به منظور برقراری این رابطه دیالکتیکی در واقع همون چیزیست که شریعتی رو از بسیاری در واقع متمایز میکنه. شریعتی دعوت به اصالت میکنه، دعوت به اوتنتیسیتی میکنه، اما به هیچ وجه دعوت شریعتی ولونتاریستیک نیست، اراده گرایانه نیست، خام و کودکانه نیست. شریعتی مدعی نبود که نظام اپیستمیک جهان رو میتونه تغییر بده، شریعتی معتقد نبود که میخواد بنیانهای تمدن جدید اسلامی رو بسازه، تمدنی شریعتی مدعی نبود که میخواد این جهان رو کن فیکون بکنه. این ادعاهای ولونتاریستیک، این ادعاهای خام و کودکانه، این ادعاهای دونکی شد گونه چیزهایی نیست که در شریعت وجود داره. و اگر کسی تمایز اندیشه شریعتی با این دعوتهای خام رو نفهمه، حقیقتا نسبت به متن غریب و بیگانه است. برای مثال شریعتی بیش از همه سنتگرایان ما مؤلفه‌های جهان مدرن رو درک میکنه و اونها رو به رسمیت میشناسه. شریعتی آزادی رو به رسمیت میشناسه. این به رسمیت شناختن آزادی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین جهان مدرن رو در هیچ شکل سنتگرایان ما نمیبینید. شریعتی از دینی صحبت میکنه، از سنت تاریخی صحبت میکنه که در واقع با آزادی که از مقومات جهان مدرن سازگاره و این یکی از بنیادی ترین مسائل جامعه ماست که اگر بصیرت‌های بنیادین سنت تاریخی به نحوی عرضه بشن که نتوانن خودشون رو با مقومات بنیادین جهان مدرن در واقع نسبتشون رو مشخص بکنن و سازگاری نشون بدن، بی تردید رانده خواهند شد و این همون اتفاقی است که به شکل بحران‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هر روز و هر لحظه در جامعه ما داره خودش رو نشون میده. یعنی سنت‌گرایان ما به گونه‌ای از سنت تاریخی دفاع می‌کنند که با ارزش‌های و مؤلفه‌های جهان کنونی در واقع سازگاری نداره و هر لحظه ما با این در واقع بحران‌ها مواجهیم. هگل میگه روح دوران مدرن عبارت است از آزادی سوبژه. این آزادی سوبژه خودش رو در سه جریان بزرگ نشان داد. در رفرمیسم مذهبی آزادی سوبژه از اتوریته مذهبی، در عقل روشنگری آزادی سوبژه از انقیاد سنت گذشته تاریخی، و انقلاب کبیر فرانسه آزادی سوبژه از اتوریته سیاسی. و تلاش شریعتی برای آزاد کردن سوبژه ایرانی با هر سه حرکت سازگار، هم آزاد کردن سوبژه از انحصار طلبی اتوریته های دینی، این تلاش بزرگ شریعتی است. و من همینجا به همه کجندیشان جامعه خود ما بگم، آنها که میگویند شریعتی زمین ساز ظهور بنیادگرایی در جامعه است، من فقط به اونها میگم اگه شریعتی در این کشور نبود، من میگفتم به شما که بنیادگرایی با این کشور چه میکرد. اگر امروز تو میتونی نفس بکشی و بنیادگرایی رو نقد بزنی، به دلیل اینکه تیغ بنیادگرایی در این کشور آنچنان که در عربستان، در پاکستان، در بسیاری از کشورهای اسلامی تیزه، در این کشور تیز نیست. تاریخ رو اینگونه بفهم، نه با عقل انتزاعی، نه با عقل توهمی، نه با عقل نان هیستوریکال، نه با عقل ماتماتیکال دکارتی، نه با عقل توهمی جهان شمول. فکر کنی با عقل یه انسان نروژی، با یک عقل یک انسان آمریکایی تو میتونی مسائل تاریخی خودت رو بفهمی. و روی یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی و تاریخی خودت پنجه میکشی، تیغ میزنی از جمله روشنفکران ما. من روشنفکران برجسته این کشور رو که شریعتی رو متهم به ایدئولوژی کردن، ایدئولوژی اندیش کردن، نمیبخشم، علارغم عشق و احترامی که به همشون دارم، علارغم عشقم آنها رو، نه به دلیل اینکه شیفته شریعتی هستم و میخوام از شخصیت پرستی دفاع کنم، به این دلیل اشتباه تاریخی که این کشور و این جامعه رو یکی از بزرگترین سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی خودش به دلیل یک خطای هرمنوتیک محروم کرد. این خطای بزرگ هرمنوتیکی است که هم در دکتر سروش وجود داره، هم در دکتر طباطبایی و هم در دکتر شایگان. خب اما عناصر دیگه هم میتوان میان تفکر آینده با شریعتی پیدا کرد. شریعتی میکوشه در سنت تاریخی ما نشانهایی رو برای پیدا کردن راه در عالم مدرن بیابه. این تلاشی است که در بسیاری از جریانات فکری خود غربی ها وجود داره. تلاش که شریعتی میکنه بسیار همسو با تلاش هایی است که رمانتیست های آلمانی در غرب کردن، بسیار همسو با تلاش هایی است که کیرکگور پدر اگزیستانسیالیست کرد، بسیار همسو با تلاش های نیچه، هوسر و هایدگر. همه متفکران در مدرنیته و ظهور عقل مدرن و سیطره یافتن عقلانیت علمی و تکنولوژیک بحران های بزرگی رو دریافتند. تنها عوام با عقل مدرن با یک شیفتگی برخورد میکنه. امروز در غرب هیچ کس نیست که عقل مدرن رو در بس بپذیره. اون شیفتگی که نسبت به عقلانیت مدرن با عقل روشنگری ظهور پیدا کرد، آنچنان که تمام تاریخ رو در جهل و نادانی و سیاهی و دارک ایج میدید و معتقد بود فقط این عقل مدرن، عقل علمی و تکنولوژیک است که در واقع دوران روشنایی است و بشر رو به سعادت میرسونه، امروز در غرب هیچ آدم جدی دیگه اینطوری فکر نمیکنه. به همین دلیل که معتقدم فقط سنتگرایان ما، فقط حوزه‌های علمی ما و فقط قدرت سیاسی ما دچار تأخر تاریخی نیست. روشنفکران ما و دانشگاهیان ما و بخش عظیم جوانان ما نیز دچار تأخر تاریخی و عقب افتادگی تاریخی هستند. میتونم مثال‌های زیادی رو بزنم. گوته از شاعران برجسته رمانتیسم آلمانی و چهره فرهنگی بزرگ غرب وقتی با مدرنیته مواجه میشه دچار وحشت میشه. و در شعری که در سال 1825 میگه، زمانی که اولین خط قطار رو در آلمان کشیدن و جنگل‌های آلمان رو قطع کردن تا ریل بگذره، نیچه گوته احساس بحران کرد و در شعری گفت: روزگاری را میبینم که خداوند از خلقت انسان خوشنود نیست. بابا گوته است، یک متفکر بزرگه، یک آدم تراز اوله، او احساس نگرانی میکنه. هولدرلین در مواجهه با مدرنیته از زمانه اسرت یاد میکنه و میگه روزگار ما روزگاریست که خدایان از جهان ما رخت بربستن و هنوز خدای تازهی پا بر سر نگذاشته. در برابر جهانبینی اصل روشنگری که معتقد بودن انسان فقط در این 400 سال اخیر به روشنایی رسیده و تمام تاریخ گذشته دوران سیاهی بوده، این رومانتیست‌های آلمانی و بسیاری از متفکران بودند که گفتن چنین نیست. این تصویری که عقل روشنگری از قرون وسطا ارائه میده، اصلا کلمه قرون وسطا بار معنایی داره. حکومت‌های قرون وسطایی، شکنجه‌های قرون وسطایی، اندیشه‌های قرون وسطایی، اصلا چنین نبوده. نمیگم در قرون وسطا حماقت نبود، جهل نبود، جنایت نبود، گالیله رو به، اما چنین نیست که اولا در قرون گذشته کاملا قرون سیاه بوده باشه. در قرون گذشته، در قرون میانه روشنایی های عظیمی وجود داشته. کی میتونه بگه حافظ در سیاهی بود؟ کی میتونه بگه فردوسی در سیاهی بود؟ کی میتونه بگه مولانا در سیاهی بود و من انسان مدرنی که در قرن 20 و 21 زندگی میکنم روشنایی تمام جهان منو گرفته؟ این غرور، این غرور عقل روشنگری ناشی از یک نوع جهالت بود، ناشی از وجوه تاریک عقل روشنگری بوده. لذا میبینیم خیلی ها در واقع در مقابله با عقل مدرن در واقع از فرهنگ گذشته دفاع میکردن. در خود غرب همه رومانتیست‌های آلمانی معتقد بودن، هایدگر معتقد بود، حتی نیچه معتقد بود، در دوران قرون میانه که ما دائما با تعبیر قرون وسطا به کار میبریم با بار ارزشی منفی، وحدت، هماهنگی و یک پارچگی فرهنگ بیشتر حضور داشت. این گسست، این سستی، این رخوت، این کنار گذاشتن امر متعالی، امر فرهنگی، چیزی بود که در دوران جدید به مراتب بیشتر از دوران قرون میان است. کیرکگور در برابر، درست در اوج عصر روشنگری در قرن 19 که پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک همه چشمان خیره کرده، کیرکگور احساس نگرانی میکنه و میگه میخواهم با مسیح معاصر باشم، نمیخوام معاصر امروز باشم، زمان من امروز نیست، من میخواهم معاصر مسیح باشم. نیچه وقتی رشد علمی و تکنولوژیک دید، گفت من در پس این رشد علمی و تکنولوژیک جدید نوعی بربریت میبینم، نوعی تبخش میبینم. علم داره پیشرفت میکنه، اما در پس این جان بشر، اگزیستانس بشر، روح بشر تربیت ناشده باقی مونده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند دو جنگ جهانی اول و دوم اثباتگر پیشبینی های نیچه بزرگ بود. نیچه فیلسوف عادی نیست، فیلسوف درجه یکه، و نیچه برای پاسخگویی به بحران های تفکر خودشون خواهان دعوت به تفکر دوران تراژیک، تفکر 3000 سال پیش، یعنی زمانی که هنوز متافیزیک ظهور پیدا نکرده. کتاب مشهور او بازگشت به اصل تراژدی، بازگشت روح تراژدی، بازگشت به اصل تراژدی از درون روح موسیقی، دعوت به بازگشت به اون دوره میکنه. اما هیچ آدم جدی در غرب نگفت نیچه مرتجع است، هیچ کس نگفت کیرکگور نمیفهمه. اما در جامعه منحط و عقب افتاده ما هر گونه دعوت به بازاندیشی در خصوص میراث فرهنگی دعوت به نوعی ارتجاع میشه. بازگشت به خیش، بازگشت به خیش است. خیش به مفهوم خیشه، به اصطلاح شخم زمین. ایراد مال شریعتی نیست، ایراد مال انحطاطی است که جامعه رو گرفته، ایراد مال پوپولیسم است که جامعه رو گرفته. به اعتقاد من در همه متفکران بزرگ روزگار ما، از کیرکگور گرفته تا هایدگر، از نیچه گرفته تا هوسر، هگل و خیلی های دیگه، نوعی تجدید عهد با سرمایه های فرهنگی گذشته وجود داره و در شریعتی هم فراخوانی شریعتی برای بازگشت به خیش و تجدید عهد با سنت تاریخی در واقع یک چنین همسویی رو با متفکران بزرگ جهانی نشون میده. اما اشکال کار اینجاست، اشکال کار اینجاست که ما وقتی ندای شریعتی و فراخوان شریعتی رو در مورد بازگشت به سنت میفهمیم، ما در واقع بنیادگرایی تو ذهنمون میاد. احمق اون کسی که فکر کنه ما میتونیم به گذشته برگردیم. هیچ آدم متفکری ما رو به گذشته دعوت نمیکنه. اصلا گذشته، بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست. خط زمان یک طرفه حرکت میکنه. قرار نیست من به گذشته بازگردم. قرار من در مورد بصیرت‌های بنیادینی که در میان گذشتگان وجود داره بیاندیشم. شاید این بصیرت‌ها بتواند در افق امروز و آینده من معنا بشه تا بتونم به بحران‌های خودم جواب بدم. بودا 3000 سال پیش زندگی می‌کرد. اصلاً سخن در این نیست که ما برگردیم مثل بودا 3000 سال پیش زندگی کنیم. مگه شدنیه؟ بحث اصلا اینه. در تفکر بودا، الانم که من بودا می‌خونم نفسم بند میاد. بصیرت هایی رو مطرح میکنه که عقل مدرن بسیار ازش فاصله داره. کی گفت عقل مدرن به صفه که مدرنه عمیق‌تر جهان رو درک میکنه، عمیق‌تر انسان رو درک میکنه؟ چون بخش عظیمی از جریانات روشنفکری ما و جوانان ما دچار ابتذال و انحطاط تاریخی شدن، دعوت شریعتی رو منحط میفهمند. همه متفکران بزرگ روزگار ما با انحصارگرایی دینی در واقع مخالفت کردن. کانت میکوشه دینی رو در حوزه عقل محض مطرح کنه که اخلاق محوره و در واقع با دین شریعت محور غربی کلیسایی در میفته. کیرکگور در برابر عقل مدرن، در برابر عقل روشنگری از تفکر معنوی دفاع کرد، اما به پاپیسم تن نداد و فریاد زد کلیسا خانه خدا نیست، کلیسا قبرستان خداست، کلیسا زندان مسیحه، بیاییم مسیح را زندان کلیسا رها بکنیم. هایدگر که میگن نباید تفسیر معنوی ازش کرد، وجود بنیادی هایدگر نوعی بازگشت به تفکر معنوی است که در تفکر مسیحی وجود داشته، اما برای اینکه اسیر تئولوژیست نشه در واقع نام خدا رو نمیاره، از ترس از اینکه دوچار پاپیست و تئولوژیست نشه و تفکر او رو با او یکی نکنه. یکی از ویژگی های تفکر آینده به اعتقاد من تفکری است که نان سکولار و نان تئولوژیکاله، تفکری که سکولار نیست و در برابر نیهیلیسم جهان کنونی میکوشه به یک بنیادی دست پیدا بکنه. هایدگر از این بنیاد به وجود تعبیر میکنه. اما این تفکر در این حال که میکوشه تفسیری معنادارانه از جهان ارائه بده، به هیچ یک از نظام‌های حقیقت نمیخواد تن بده، به هیچ یک از نظام‌های ایدئولوژیک و تئولوژیک نمیخواد تن بده. و دعوت شریعتی خارج از کوچه پس کوچه‌هاش، شاهراه اصلی که ما رو دعوت میکنه با شریعتی تئولوژی ضربه های مهلکی میخوره. همین که شریعتی میکوشه با تفکر تاریخی مفاهیم الهیاتی رو بیان بکنه، امامت رو میکنه فلسفه سیاسی، حقانیت علی رو میکنه به دلایل جامعه شناختی تاریخی، در واقع مثل بمبی است که نظام های تئولوژیک ما رو منفجر میکنه. حالا البته ممکنه من این نقد رو به شریعتی داشته باشم، با شریعتی ما گام های بزرگی برای گذر از تئولوژی برمیداریم، اما هنوز ربقه های از تفکر تئولوژیک رو میشه در شریعتی جوان پیدا کرد، اما نتیجه تفکر شریعتی تئولوژیک نیست. این من خواننده باید تفکر او رو ادامه بدم، تحریف متن نمی کنم، فکر او رو ادامه بدم. شریعتی ما رو به تفکری دعوت میکنه که سکولار نیست و در همان حال که سکولار نیست به هیچ یک از نظام های تئولوژیک تن نمیده. و این چیزیه که عموم جامعه نمیفهمه. میگه یه دایکوتومی هست، یا تو بنیادگرایی به یکی از نظام‌های تئولوژیک باید تن بدی یا سکولاری، و شریعتی در هیچ یک از اینها نمی‌گنجه، چنانکه هایدگر نمی‌گنجه. چنان که کیرکگور نمی گنجه، چنان که خیلی از بزرگان فکری دوران ما نمی گنجن، که در این حال با نیهیلیسم غربی در می افتن و در همان حال به هیچ یک از نظام های حقیقت، به هیچ یک از نظام های تئولوژی و ایدئولوژیک نمی خوان تن بدن. شریعتی با نظام های تئولوژیک در می افته، اما نه از منظر عقل روشنگری. این اون چیزیست که مسئله رو دشوار می کنه. ما فکر میکنیم یا باید تئولوژیک باشیم یا باید از منظر عقل روشنگری مثل فویرباخ فکر کنیم، مثل مارکس فکر بکنیم. شریعتی در هیچ یک از دایکوتومی ها نیست. این سرنوشت تفکر بچه ها، هر جا تفکر اصیلی هست فراتر از دایکوتومی ها میان میشه. من تو اون کتاب تفکر و سیاست هم گفتم سقراط رو سنتگرایان و محافظه‌کاران یونانی به جرم اینکه دین آتن رو به خطر انداخت به دادگاه کشیدن. آنیتوس و ملتوس دو محافظه‌کار، اونها میگفتن سقراط برای دین یونانی خطرناکه و پروتاگوراس و گورگیاس معتقد بودن، سنتگرایان سقراط رو یک سوفسطایی میدیدن و سوفسطایی ها سقراط رو یک سنتگرا. سقراط هیچ کدوم از اینها نبود. نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم سائلم این ره کدام است. به اعتقاد من راه آینده بشر چه در سطح جهانی، میگن 20 دقیقه دیگه وقت داری، من خسته شدم، به اعتقاد من بشر روزگار ما هم از نظام‌های تئولوژیک خسته است و تجربه تاریخی قرون میانه قرون وسطا رو داشته و هم عقل مدرن بحران‌هایی برای او ایجاد کرده. تفکر آینده تفکری است که نه در چارچوب عقل روشنگری است، عقل سکولار و ماتریالیستی، که عقل روشنگری با همه صور گوناگونش، و نمیخواد به نظام‌های تئولوژیک تن بده. این راه آینده بشر به اعتقاد من و به تلقی من شریعتی در یک چنین مسیری گام برمی‌داره. شریعتی یک پارچه از سنت دفاع نکرد. شریعتی نمانند روشنفکران اصل روشنگری سنت رو به نحوه یک پارچه انکار کرد، نه همچون بنیادگراها از سنت به نحوه یک پارچه دفاع کرد. فهم شریعتی از دین دفاع از یک نظام تئولوژیک نیست. شریعتی از پاره گزارهای تاریخی دفاع نمی‌کنه. شریعتی خیلی جاها درک تاریخی از دین ارائه میده، اما دین رو صرفا امر تاریخی نمیفهمه. دینی که شریعتی میگه نسبت وجودی با فراتاریخه. من فرصت نمی کنم همه اینها رو بیان بکنه. شریعتی بصیرت های بسیار بسیار بنیادی میداره. جرم شریعتی اینه که اذان ماست، جرم شریعتی اینه که اذان ماست و جامعه منحد شد. دیدگاه های شریعتی در مورد وحدت هنر، اخلاق و حکمت قابل تأمله و میتونم رد پای این اندیشه ها رو در اندیشه خیلی از متفکران بزرگ مثل هایدگر من نشون بدم. درک شریعتی از دین درک وجودی است. شریعتی بصیرت هایی داره، بسیار از زمانش جلوه. شریعتی دین رو ساحت یا ساحت انسان میدونه. میگه دین، هنر، ادبیات، خرافه، تراژدی، همه اینها ساحات گوناگون وجود انسانن. باید اهل تفکر باشید تا بفهمید این تعبیر چگونه میتونه به یک شیفت پارادایمی منجر شه و چگونه میتونه بسیاری از مفاهیم ما رو در واقع مورد باز تعریف بنیادین قرار بده. ما چشمامون رو بر متن بستیم، ما لیاقت خودمون رو تعبیرم تنده، ببخشید عقب نشینی کنم، شاید دلخور کننده باشه، ما استعداد خودمون رو در خوانش متن از دست دادیم. اگر این استعداد رو کسب بکنیم، من فکر میکنم شریعتی بصیرت‌های بنیادینی در اختیار ما قرار بده. همه این سخنها به هیچ وجه به معنای نیست که شریعتی رو نقد نزنیم، اصلا چنین نیست. خود من یکی از رادیکال ترین نقادان شریعتی هستم. اما نقد باید با متن یک نسبتی داشته باشه. نقد باید با متن نسبت داشته باشه. به اعتقاد من بسیار از نقادی هایی که از شریعتی میشه، از جمله بسیاری از دفاع هایی که از شریعتی میشه، با متن نسبت کمی داره. پر حرفی کردم، پوزش بخوام.
بریم بشه. برشلا.